میگوید که یک مأمور CIA به اسم کوپلند این در کودتای 28 مرداد 1332 بر ضد مصدق هم دست داشته و شرکت داشته. در این زمان هم در زمان گروگانگیری هم صاحب نقش بوده، هم در معامله بر سر گروگان ها، هم بر عرض کنم به شما خود ترتیب دادن گروگانگیری. البته در ترتیب دادن گروگانگیریش معلوم نیست، ولی در معاملهش خودش گفته که بله ایشون نقش داشته. گفته است به این که بعضی از او و بعضی از دوستان قدیمی او در CIA از جمله آرشیبالد روزولت که از مقامات CIA بوده و در اون زمان گروگانگیری برای راکفلر کار میکرده، اینها با حزب جمهوری جمهوری خواه امریکا در مسئله گروگان ها همون اکتوب سپاج همکاری داشتن. میگوید که اون آقای کوپلند گفته است که طراحی و اجرای طرح دیگری جمهوری خواه بهش گفتن ها با آقای کوپلند گفتن بعد از اون شکست تبعث، ماجرای تبعث و شکست کماندوهایی که آقای کارتر فرستاده بود، جمهوری خواهان به ایشون گفتن دیگه طرح دیگری برای آزاد کردن گروگان ها لازم نیست، نه لازم است نه شدنی. این جمهوری خواهان، کوپلان میگوید، این جمهوری خواهان به من این سر را سپردن که گروگان ها بعد از پیروزی نامزد جمهوری خواهان آقای ریگان در انتخابات 4 نوامبر آزاد خواهند شد.
بله.
خب حالا شما تاریخ ها رو ببینید. در ماه آوریل مأموریت کماندوها شکست میخوره. در اول ماه مه آقای خامنه‌ای با سرهنگ آشکات ملاقات میکنه و مجلس برمیگرده. در همون زمان جمهوری خواهان به آقای کوپلند بعد از شکست اون ماجرا میگویند که طرح دیگری نه لازم است نه شدنی است و اینکه این سر را به اون میسپارند که گروگان ها بعد از پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آزاد خواهند شد. سیاست جای اتفاق نیست، سیاست یعنی تدبیر. این همزمانی این سه امر به شما ایرانی میگوید به این که چه بر سر ایران آمده است از گروگانگیری و معامله بر سر گروگان ها. هنوز هم مذهبه یکی از این به بعد هم گرفتار همین دنباله اون ماجراست. اما آقای کوپلند در آنچه که مربوط می شود به نقش آقای کیسینجر می گوید بحثی درباره طرح کیسینجر یا نیکسون برای آزادی گروگان ها به میان نبود، زیرا نیکسون مثل هر کس دیگر می دانست آنچه ما می باید می کردیم این بود که صبر کنیم تا زمان انتخابات ریاست جمهوری برسد، پس از آن گروگان ها آزاد می شدند. این امر گرچه سری بود اما بعد بچه های سیاه معلوم بود که روی خواهد داد. به یقین دوستان اطلاعاتی من با مقامی در ایران ارتباط داشتم و با او به تفاهم رسیده بودم، اما به من اعتماد لازم را نداشتم و طرف ایرانی خود را به من معرفی نکردم. حالا اگرم کردم این نخواسته که به آقای روبرت پاری او رو معرفی کنه.
بله.
کوپلند گفت طرفهای ایرانی در تماس با دوستان سیاه به اینان گفته بودند ملاها گروگانها را به ریگان تحویل خواهند داد. آن زمان از آنجا که سر و کار ما با شیطان بود، یعنی همین ملاها رو میگم، نمیتوانستیم مطمئن باشیم مگر از این امر که هرگاه کارتر نتواند گروگان ها را آزاد کند ریاست جمهوری امریکا انتخاب نخواهد شد. و زمانی که ریگان به ریاست جمهوری برسد، ایرانی ها خوشحال می شوند از این که دست خود را از گروگانگیری می شوند و دوره جدید از روابط ایران امریکا پدید می آید. او می گوید که کپلن حاضر نشد جزئیات بیشتری را به من بگوید، بعد هم درگذشت قبل از اینکه من بتوانم با او مصاحبه دیگری رو انجام بدم. حالا یک امر جدید دیگه هم این آقای روبرت پاری که با اون این است که بعد از مرگ والتر کرونکایت،
بله والتر کرونکایت، بله
این زمانی گوینده اصلی سی بی اس امریکا بوده،
بله
تلویزیون معروف سی بی اس امریکا، بعد از مرگ او یک کسی رفته در بایگانی او و گفتگویی را یافته است و که بنابر اون گفتگو در شب انتخابات آقای هنری کیسینجر به آقای کرونکایت گفته است که وقتی ریگان به کاخ ریاست جمهوری می رود گروگانها هم آزاد می شوند، به ایران باز می گردند، به امریکا باز می گردند. خب او از کجا این علمقیب رو داشته؟ از اینجا که خود او در این ماجرا دست داشته، به لحاظ اینکه بعد این آقای روبرت پاری مدارکی رو عرضه میکنه که این آقای کیسینجر رو دوبار راننده آقای کیسی رفته از خونش برده به ستاد انتخابات ریگان برای دیدار با کیسی، او به دستیاران آقای راکفلر دائم در ارتباط بودن با اون گروه ده نفری و خود آقای کیسی که رئیس تبلیغات ریگان بود و بعدم شد در زمان ریگان رئیس CIA و در افتضاح ایرانگیت که این آقا هم یکی از دستن در کارانش بود تا هم شد و زمان به احضار او نرسید برای اینکه سرطان او رو از میان برد.
بله
در بنابراین او مرتب پیگیری میکرده این قضیه گروگانگیری رو و تقسیم کار هم اینطور کرده بودن که کیسینجر انتقاد بکند سیاست کارتر رو، سیاست خارجی کارتر رو که این امریکا رو در دنیا بی اعتبار کرده، روی همه رو به روی امریکا باز کرده، من نمیدونم سیاستش در ایران فاجعه به بار آورده، این طور مطالب رو بگه. آقای راکفلر هم فشار بیاره به آقای کارتر برای اینکه شعار به امریکا ببرن و نتیجه داده این مانور این دو تا هم به نیویورک برده شده، بعدم دنبالش که آقای کارتر هم وقتی هم که میخواست امضا بکنه گفته که حالا اگر این ما این کار کردیم و فکری کردید برای اینکه اگر اعضای سفارت ما رو در تهران به گروگان بگیرن چه خواهد شد، یعنی این احتمال قوی را هم میداده آقای کارتر، با این حال امضا کرده که در واقع جوان هم برود به نیویورک. اما یه امر مهمی لازم است که در اینجا هموطنان ما بدانند، با این که سلا بنابر صورت قضیه این است که شاه رو برای این بردن به نیویورک که در اونجا بیماریش رو طبیب متخصص که در نیویورک بوده درمان بکنه.
بله.
خب یک محقق دیگر امریکایی روشن کرد که نخیر این دروغ بزرگی، برای اینکه اولا اون شخص اصلا وارد نبود به بیماری اون طبیب و مدتی اصلا گیج بود که چجوری بکنه، به طبیب فرانسویش مراجعه کردن که این چیه بیماریش، بعد و آخر سر معلوم شد که متخصص این کار یه طبیبیست در کانادا، یعنی اگر ایشون رو میخواستن واقعا مسئله درمان او بود یا باید در اون جایی که بود قبل از اینکه ببرنش به نیویورک اون طبیب کانادایی رو میبردن اونجا مراجعه میکرد، یا لااقل در نیویورک اون طبیب رو میآوردن برای درمان او. این آقا رو برده بودن اونجا فقط محض این که این گروگانگیری، چون از این طرف هم به اون طرفی که داشتن رسونده بودن تبدیل کرده بودن اون گروگانگیری رو به یک طرح انقلابی. این در باب یافته های جدید در مورد گروگانگیری و ربطش با مسائل امروز. دو مسئله مهم باقی مون که ما درباره‌اش صحبت کنیم. در مورد اقتصاد ایران، چون الان رژیم، این رژیمی که با تقلب بزرگ در واقع به تصرف مافیاهای نظامی سیاسی دولت و تصرف مافیاهای نظامی سیاسی بخشید نظامی
مالی
در آمده، اینها میخواهند که اقتصاد رو وسیله سرکوب مردم کنند. بنابراین بررسی وضعیت اقتصادی ایران بسیار با اهمیته. اینه که اون رو میگذارم برای گفتگوی بعدی.
خواهش.
و حالا میپردازم مختصری به مسئله اتمی.
بله بپرد.
اول اینکه بعد از انتصاب اون آقای
لینبرگ
بله، آقای اوباما گفت به ایران فرصت میده. و اینجا رفت به آسیا. در آسیا یک دور در سنگاپور با آقای مدودیف رئیس جمهوری روسیه ملاقات کرد و اونجا دوتایی با هم به ایران هشدار دادن که زمان داره سر میرسه. موافقت خود رو با اون پیشنویسی که البرادعی تهیه کرده بود اعلان کن. اون رو هم آقای احمدی نژاد دیروز گفته که به غنی‌سازی ادامه می‌دهیم و اینکه در خبرها خوندم که بیرون نبردن اورانیوم غنی شده از ایران خط قرمز رژیمه به فرموده آقای رهبر.
بله.
آقای البرادعی هم گزارشش رو انتشار داده که در اون گزارش میگوید که هنوز سوالهای از ایران هست که جواب نداده، اون قرارداد الحاقی را هم امضا نکرده. او هم یه پیشنهاد دیگه داده که خب حالا ببرید در ترکیه اون اورانیوم 3.5 درجه رو اونجا نگه دارید. وزیر انرژی ترکیه هم گفته ما آمادگی داریم که بیارن اینجا نگه دارن. روسیه هم گفته است که باز این نیروگاه بوشه تا پایان امسال آماده بربرداری نمی شود. هر 15 سال این به صورت نیروگاه شده بازیچه و عرض کنم گروگان روسی میگن گاو نومن 16 روسیه هی می دوشه. وسیله سیاست بازیش هم شده در بین ایران و امریکا و غرب و اینا. پس این هم وضعیت روسیه. در چین ملاقات کرده است آقای اوباما با رئیس جمهوری چین. اونجا هم هر دو باز به ایران گفتن که به اصطلاح با اون چرا که شورای امنیت از شما میخواد عمل کنید. بنابراین در واقع آقای اوباما داره یک زمینه عمومی در دنیا هم در سطح دولت ها هم در سطح افکار عمومی تدارک میکنه برای اینکه هرگاه این رژیم ترجیحش این شد که به بحران ادامه بدهد دستش باز باشه. در این فاصله هم خبرهایی در مورد آمادگی اسرائیل برای حمله به ایران انتشار یافته. مثلا یک نوع چی میگن دوباره گرم شدن این شعله بحرانه، مثلا این دوباره شعله ور داره بشه، بخواب شعله ور بشه این بحران.
بله.
این همچه وضعیتی از این لحاظ آمده. خب قبل از اینا هم که خانم صدراعظم آلمان
مرکل
به امریکا آمده در کنگره سخنرانی کرد و اونجا گفت که ما آماده نصر خواست، نه که گفت ما آماده خواستار این شد که مجازات های ایران سخت‌تر شوند. اونجا توضیحاتی که در باب این اشارات او از جانب امریکایی ها انتشار یافته این است که این اعلان موضع کفایت نمی کنه برای امریکا. اونها از خانم مرکل میخواهند که از نفوذ خودش در روسیه استفاده کنه و دولت روسیه را متقاعد کنه با تشدید مجازات ها. اونم که رئیس جمهور روسیه گفته است که در صورت که نتیجه نداد روسیه آماده است برای اینکه موافقت بکنه با تشدید مجازات های ایران. با توجه به وضعیت اقتصادی که ایران دارد، در واقع صنعتش خوابیده و کشاورزیش هم وضعیت بدتری دارد، این طبیعتاً این تشدید مجازات ها میتوانه برای مردم ایران بهای سنگین تری رو به وجود بیاره، یعنی به پای مردم ایران بگذاره. با توجه به اینکه قیمت ها هم اکنون در ایران در حال افزایش هست، قیمت نان، گوشت، اینها هنوز اون هدفمند کردن یارانه که در واقع هدفمند کردن محو کامل اقتصاد تولید محور است و تبدیل کردن اقتصاد ایران به یک محور و اون هم محور مصرف متکی به واردات.
بله دقیقاً.
این به ایرانی میگوید که چه خطر عظیمی در کمین اوست و نباید تردید بکند در اینکه به جنبش خود وسعت بده و زمان تغییر رو کوتاه بکند تا بتونه واقعا این خود رو از این مخمصه بزرگ رها کنه. زمان به زیان ایران در حال عمل است. حالا در اینها اضافه می شود در برخورد ایران عربستان در مسئله یمن عرض کنم به شما و ما وضعیت در عراق و افغانستان و پاکستان خصوصا و اینکه این امور رو در نظر بگیرید، اینکه اون کشورها گروه های مسلح رو مجهز کنند و بساط را بندازند تو ایران هم امکانش بیشتر از گذشته می شود. اینا در مجموع وضعیتی است که الان ایران در آن است. بقیه در دست اون مردم است که چقدر به توانایی های خودشون باور کنند و این توانایی ها رو به کار بگیرن برای اینکه خود رو از این استبداد رها بسازن.
ان شاء الله
که چنین بشه.
حتما چنین خواهد شد. خیلی سپاسگزارم آقای بایستان. خسته نباشید. اگر شما صحبت دیگه ندارین بیشتر از این مزاحم تونش.
روز بر شما و شنوندگان شما خوش.
و اوقات بر شما خیر باد. تا گفتگو آینده شما رو به خدای بزرگ بسپارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با عوامل عمده بازدارنده جنبش ملت ایران کدام ها هستند؟ این واقعیت که از مهمترین این عوامل بازدارنده یکی سرکوب وحشیانه نظام، ولی از آن مهمتر آن است که جنبش در محدوده‌ای که رژیم برای آن تعیین می‌کند باقی بماند، باید توجه داشت که تجربه تاریخی می‌گوید تا زمانی که جنبش در محدوده رژیم زندانی بماند میتواند سرکوب گردد. از تجربه های تاریخی جمله تجربه انقلاب الجزایر و تجربه جبهه ملی دوم، منطق سوری ساخته ارسطو برای آن ساخته شده بود که با صورت سازی واقعیت ها را از دید عقل انسانی بپوشانند و آدمی را در تسلیم قدرت نگه دارند. یکی از قوت‌های هر جنبش این است که کثرت‌گرا باشد. مهم آن است که جمهور مردم در جنبش شرکت کنند و در اعتقاد به آزادی مشترک باشند. انتصاب یکی از گروگان‌های سفارت آمریکا در ایران به معاونت وزارت خارجه آمریکا، این واقعیت که تنها دو هفته پیش از این انتصاب فیلم ملاقات آقای خامنه‌ای با این گروگان در سفارت آمریکا بر روی سایت اینترنتی آقای خامنه‌ای ظاهر شده است، ربط این انتصاب با مسئله اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری، اطلاعات جدیدی در رابطه با اکتبر سورپرایز که به موجب آن آقای خمینی و دستیارانشان در توافق با ریگان و بوش از آزادی گروگان‌ها تا به ریاست جمهور رسیدن ریگان خودداری کردند، و بالاخره اینکه تحولات تازه در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران و بحران‌سازی‌های رژیم و احتمال تشدید مجازات‌ها برای ایران. از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.